أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شبیه مسئله عرض کردیم، یه مقدارش موند، عرض کردیم که متابعت از امام واجب است. از اون جماعت یعنی این متابعت از امام واجب است. اگه متابعت به هم بخوره جماعت به هم میخوره. حالا چه گونگیش؟ مرحله اولش که دیشب عرض کردم که قبل از که امام بره به سجده من میرم به سجده، قبل از که امام بره به رکوع من میرم به رکوع، در حرکات یک کمی جلو میفتم از امام. خب این گناهه، چون متابعت واجبه، من مخالفت از متابعت کردم، متابعت نکردم، این متابعت نکردم میشه گناه. من یه نماز جماعت خوندم 5 تا 10 تا 4 تا توش گناه کردم، این خیلی بده. این هم رسید چرا؟ عمدش گناه داره نصحبش. اون وقتش اگر فاصله من جلو میافتم از امام یا عقب میافتم از امام، اگه فاصله زیاد بشه یه دونه رکن فاصله بشه، اون وقت مشکل میشه نماز، نماز میشه فراده. مثلا شما هم داری قنوت میخونی، امام رکوع کرد رفت سجده، اینجوری من یه رکن از امام عقب افتادم یا یه رکن از امام جلو افتادم. مثلا اگه اینجوری بشه میتواند، مثلا باید فتوا دید که این فتوا اینجا آیان چه مقدار چه میفرمایند. پس بینید صحفی، اما خب گیر ما این است که دوستان ما در تمام سجده ها این سهوو می کنن. عادت شد من نماز خودشو می خونه، نماز خودشو می خونه. حالا مثلا تو نماز خودش رسمش اینه که مثلا سبحان ربی الاعلا و بحمده مثلا می که بعدم بلند میشه، اینجا هم همینجور سبحان ربی الاعلا و بعد بلند میشه. حالا به امام رسید رسید نرسید، اینجوری یعنی تربیت جماعت، تربیت میخواد. بحث داشتیم خدمت شما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يمحص الله الذين آمنوا فيمحق الكافرين ولا يمحص الله الذين آمنوا. خدای تبارک و تعالی بندگان مؤمنش را خالص می کند. آیه بعد فرمودن که ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، آنچه که در دلهای شماست خالص می کند. که معنیش عرض کردیم که شاید این باشه که یعنی ایمان که جایگاهش در قلب این در طول زمان که شما کار میکنی، خدای تبارک و تعالی هم ایمان شما را خالص میکند. عرض کردم که ببینید یا ایمانه یا کفر دیگه. من نشانی خیافم یه مؤمن درسته، اما واقعیت هم 10% ایمانه. اگه اینجور باشه 10% ایمان، 90% اون یکیست. من پس 90% قیاف، من 90% درش نفاقه. که اونجا عرض کردم که فرموندن یا شخص ظاهر و باطنش یکیه، خب باریکالله خوش به حالش، یا ظاهرش بهتره یا باطنش بهتره. اگه باطنش بهتره مثلا جز اولیاء خداست، مثلا اگر ظاهرش بهتره اون مشکل پیش میاد. یعنی من نمیخوام لفظش رو عرض کنم، اما ممکنه مشکل نفاق باشه، ممکنه نه واقعا اینجوریه. اینا همه یه روزی میره توی ترازو، همشون توی ترازو. من جالا راحتیم با هم خوبیم، اینو مکرر هی عرض کنم. من به شما میگم التماس دعا، شما میگی التماس دعا، چون زواهرمون خوبه دیگه، زواهرم حفظ میکنیم جلو همدیگه، با همدیگه کردیم زواهر حفظ میکنیم. در هر صورت اگر حالا بحث دیشب اگه یادتون باشه از کردیم که خدای متعال، حرف اول میگه خدای متعال بر فرض ایمان، که فرض ایمان رو عرض کردیم که حداقل داره، اون حداقلش این است که شخص مؤمن گناه نکند. در این حداقل خدای متعال روی این مؤمن کار میکنه و با اون لفظایی که عرض کردیم میکوشد که او رو خالص کنه. این یک فرض. بعد عرض کردم که ما اگر او رو کمک بکنیم این زودتر اتفاق میفته. چیکار کنیم؟ بحث دیشب بود، بحث پریشب هم بود البته، بحث دیشب بود این که هرچه شخص این حرفی که امشب میخواست کنم زندگی منظم تر داشته باشه، حساب شده تر زندگی کند، حساب شده تر زندگی کند، این مشکله. من میخوام حساب شده، خب دستبالم بسته میشه دیگه، نمیخوام، من دستبال بسته نمیخوام. آقا اگه 30 سال 40 سال به دستبال بسته بودن صبر کنی، بعد آزادی میرسی که تو بی نهایته. اما این 30-40 سال باید به دستبال بسته صبر کنی، تحمل کنی، دست بالا بستر. خب سخت. ما بعد عرض کردیم که آقا من اگر ایمان به آخرت داشته باشم، باز حد اقلشو میگیم، حد اقل ایمان به آخرت، من هیچ جا کم نمیارم. حداقل ایمان به آخرت، در حداقل ایمان به آخرت من هیچ کم نمیارم. گفتن آقا زندگی تو با حساب باشه میکنم، و عرض کردیم که این زندگی با حساب ثمر میده. چگونه با حساب باشه؟ حرفای دیشب بود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی میگن بابا قانونگذار جهان خداست، هیچ قانونگذار دیگه ای وجود نداره، هر که هست طاغوته، این هر کسی که بر جایگاه قانونگذاری خدای متعال بنشینه این میشه طاغوت هر کس. یا آقای بود یه وقت گفته بود که دو تا چیز زمان رو بیقبر حرار بوده من حرومش میکنم، این میشه طاغوت. جای خدا نشست، خدا قانون گذاره، پیغمبرم یک کلم از خودش نمیگه اصلا، ما یه انتقه عن الهوا دیگه، یه ذره از خودش حرف نمیزنه، یه ذره دخالت نمیکنه، همش دستوره، طبق دستور عمل میکنه. حالا من اومدم در مقابل این آدم وایستم میگم که دو تا حرفای تو بی خوده، من به نظرم اینه که من میگم بهتره، مردم این طبق دستور من عمل کنی، میشه طاغوت. بر جایگاه خدایی نشسته است، هرچی بیشتر اگه من طبق دستور خدای قانونگذار جهان دقیق طبق دستور، زبانم طبق دستور، چشمم طبق دستور، گوشم، همه چیزم تا برسد به فکرم، حالا مرحله نهاییشه که فکرم هم بیا تحت کنترل، این چشم و گوش و زبان و اینا دست و قضا که میخورم، راهی که میرم، جایی که میرم، همش طبق دستور باشه، اگه اینجوری باشه ثمر میده. ثمرش ببینید، اونجا عرض کردیم که تو هم در ذیل همین آیات بود که تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا، این یه واقعیت باید باشه، من باید یه جایی رسیده باشم که دیگه نترسم. من به یک جایی رسیده باشم که نترسم. با عمل دقیق دستورات الهی، با عمل دقیق دستورات الهی آدم رشد میکند. حالا به این لفظ میگم قد میکشه. ما اگر الان در حد یک بذر که تازه سر از خاک در آورده باشم خیلی خوبه. این بذر اگر درست رفتار بشه باهاش در تربیتش، این قد میکشه میره تا عرش، میتونه آدم بره تا عرش، اونجا دیگه ترس وجود نداره. یعنی واقعا من به یه جایی میرسم که ترس نیست، یعنی دیگه ترس رفته، برای من فرضش نیست. الا تخافو ولا تحزنو، دیگه قصه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون دلیلی وجود نداره برای قصه، یعنی دلیل وجود نداره. یا من قصه نمیخورم چون نمیفهمم، نه قصه نمیخورم چون دلیلی برای قصه وجود نداره. آدم اگر عملشو دقیق، منظم، مرتب، پیگیر مهمش اینه که خسته نشه، پیگیر عمل کنه. نید نماز اول وقت دادم باید همیشه بخونه، مثال نماز شب خب همیشه بخونه، هر شب بخونه، پیگیر، این پیگیرش ثمر میده، آدم اون رشدی رو میکند که به جای میرسد که دیگه جای ترس نداره، جای قصه دیگه براش وجود نداره. چطور میشه من قصه نخورم؟ میگن قصه مال وقتیست که شما یه چیز از دست دادی، وقتی یه چیز از دست میده ترس از دست دادن قصه داره. بچه‌م مریضه، من میترسم بچه‌م از دست بدم، دائما فکرم مشغوله. اگه من بچه ندارم دیگه قصه بچه نمیخورم دیگه، اصلا جاش نیست من قصه بخورم برای بچه. اگر پولم در معرض خطر، خب من قصه برای پولم میخورم، های من پول ندارم چی؟ این جواب میده که آدم چطور میشه که دیگه قصه نمیخوره. آدم میشه بنده، بنده دیگه قصه نداره. ثمر کار کردن منظم مرتب این است که آدم به بندگی میرسه، در بندگی دیگه قصه نداره، هیچ نه ترسی داره، چرا؟ میگیم ترس از خطر آینده است، قصه از دست دادن های گذشته است. من قصه میخورم الان مثلا عمرمو حروم کردم، او قصه داره دیگه، من قصه میخورم عمرمو حروم کردم. آها خیلی بهتر من میتونستم استفاده کنم از عمرم، حروم کردم، نفهمی کردم، معلم نداشتم مثلا. شخص به مرحله بندگی برسه، نه هیچ قصه خواهد داشت، نه هیچ ترسی، نه ترس بر آینده داره، نه قصه بر گذشته داره. چرا؟ میگن بنده اون کسی که هیچی نداره. اینه آدم میسه به هیچی نداری. میفرمود پیغمبر که الفقر و فخری، این فقر افتخار منه، من هیچی ندارم، افتخار میکنم که هیچی ندارم، هیچی ندارم. وقتی هیچی ندارم پس هیچ قصه ندارم. چجوری میشه آدم واقعا میرسه به قصه نداشتن؟ چون هیچ، ما میدونیم اینا رو میدونیم، اما خدا مالکه نیست؟ این چیزی که در اختیار ما گذاشته امانت هست یا نیست؟ همه رو میدونیم، همه رو امانت رو یه روزی میگیره. من الان دارم قصه میخورم که چی؟ مال تو نبود آخه، مگه بفهمم مال من نیست این قصه ها دیگه برداشته میشه؟ اینم مکرر عرض کردیم که همینم بشه تمام بشه عرض ما. خیلیه دیشب من یادم در مورد حضرت علی اکبر عرض کنم. ببین چرا نمی ترسید از مرگ؟ نمی ترسید از مرگ؟ این آدم یه جایی میرسه که از مرگ نمی ترسه، یه جایگاهی داره. اگر شما از مرگ بزرگتر شدی از مرگ نمی ترسی. اگه قد تو قامتت از قیامت بزرگتر شد دیگه از قیامت نمایی ترسید. هرگز من به یک واقعیت میرسه در این نترسی، یک واقعیت را میجابد و این همش در اثر اون عمل منظم دست میاد بر همه. یک کلاسیست بر همه، اگر هم منظم عمل کنه، منظم ها دقیق. اون آیه که عرض می کردیم تنزل علیهم الملائکه، تو روایتش دارد که یه وقت فرشته دم مرگ میاد، این اینقدر زحمت کشید که دم مرگ میگن دیگه هیچ مشکلی نداری، هیچ ترس و خوفی وجود نخواهد داشت. یه وقت وسط برزخ میان پیشش، تا اون وقت چی بوده؟ ترسیده، قصه داشته، ترس داشته، قصه داشته، تا بحثی که داشته چگونه عمل کرده، چه مقدار عمل کرده، وسط برزخ بارش میان، یه وقت اول قیامت میان، یه وقت وسط قیامت میان، یعنی تمام این مدت رو در ترس و خوف گذرونده بوده. بحثی که داشته به مقدار دقیق عمل کردن آدم، چقدر دقیق عمل میکنه طبق دستور. و این طبق دستور عمل کردن یه محاسبه میخواد. این عرض امشب آدم باید کاراشو محاسبه کنه، با حساب عمل کنه. اگه با حساب عمل کنه میتونه منظم عمل کنه، اگه منظم عمل کنه میتونه برسه به اون جایی که دیگه ترس و اندوه. آقا خیلیه، شما دیگه هیچ ترسی نداری، هیچ قصه دیگه نداری. ما آرزوش هم نمی کنیم چون اصلا حد هم بیرون. چی میخواستم عرض کنم؟ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین بهشون فرمود که حالا میخوای بری میدان، برو با خانما خداحافظی کن. رفت داخل خیمه های خانوما رو عقب زده بودن دیگه، جلو خیمه های مردانه بود، در پشت سر اینا بازی که کمتر مورد تعرض قرار بگیرن خیمه های خانوما بود. رفت میونه اونا، ریختن دورش. میگفتن ارحم قربتنا. این در جمع یاران که همه کشته شده بودن دیگه، حالا مونده بنی هاشم. در میان بنی هاشم مردان بزرگشون که ممکن است کاری بتونن بکنن، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر. بنابراین صحیح بود، درست بود که میگفتن به قربت ما رحم کن. میدونستن اینشون بره، یکی از پشتیبانای بزرگشون دست رفته. هم ترس این است که دشمن یه دقیقه دیگه میرسه تو این خیمه ها. همه قصه حضرت ابوالفضل این بود، همه قصه حضرت امام حسین، همه قصهش همین بود که وقتی ما کشته شدیم دشمن میرسه توی خیمه. خب یه حرفی زده بود، جایگاه ایشون رو امام حسین اونجا فرمود، فرمود که رها کنین، حالا به زبان بنده، پسرمون رها کنین، فنهو ممسوسون به ذات الله. حالا به زبان من ممسوس رو میگن یعنی کسی که جن او رو مس کرده. مجنون رو میگفتن کسی بوده از که کسیه که جن اومده دست زده به وجودش، این مجنون شده. حالا حضرت این کلمه ممسوس تقریبا با معنای مجنون یکیه. این مجنون خداست، رهاش کنید، نمیتونه بمونه، باید زودتر بره. لذا وقتی که از افتاد پایین به زمین خورد، به پدرش پیغام داد، پدر من رفتم، الان از دست جدم سیراب شدم، آرزویی که داشتم رسیدم بهش. این جام آبی که رسول خدا آورد آب نبود که این تشنه آبش بدین، داره میرید به اون عالم. تشنگی نبود، یه تشنگی دیگه بود که یه چیز دیگه ای لازم داشت.